بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بی اختیاری، مشهد حرم امام رضا علیه السلام، سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. یکی از امتیازات بسیار مهم انسانها اختیاره. اختیار رو از کسی بگیرن و او رو دائما مجبور به کار، مجبور به انتخاب هر چیزی در زندگی قرار بدن، گویی انسانیت او رو سلب کردن، او رو به اسارت گرفتن. این که اختیار برای انسان یک امتیاز برجسته است درش تردیدی نیست. و این که اساساً اگر اختیار نبود انسان نمی شد، هویت انسانی پیدا نمی کرد. این همه انبیاء الهی برای هدایت او مبعوث نمی شدن. جریان دین، حساب و کتاب روز قیامت برقرار نمی شد، مسائل روشنی هستند. لازم نیست در منظومه معارف دینی زیاد از کلمه اختیار، که آزادی هم به دنبالش میاد، حق انتخاب هم به دنبالش میاد، تقدیر بشه. چون یک امر بدیهیه، اگر انسان اختیار نداشت به هیچ وجه دین برای او تعیین تکلیف نمی کرد. دین یک انتخاب آگاهانه و اثر اختیاره. این همه زحمات اولیاء خدا برای اینه که انسان اختیار داره، میتونه انتخاب نکنه. این همه وعده های عذاب الهی به خاطر اینکه انسان اختیار داره. اگه انسان موجود مجبوری بود که وعده عذاب و وعده بهشت به او نمیدادن. لذا یک امر طبیعی بدیهی و روشنه که اختیار وجود داره، اختیار بهش بها داده شده و البته باید اصل اختیار رو ازش حفاظت کرد در زندگی فردی، اجتماعی، در زندگی خانوادگی. به اختیار باید بها داد. منتها بعضی ها هستن که زیادی به ارزش اختیار و حق انتخاب آدم بها میدن. آدم از همینجا تردید میکنه، شک میکنه که این دنبال چیه که زیادی داره بها میده به اختیار. ببینید، به هر مفهومی زیادتر از حدش بها داده بشه موجب آسیبها و آفاتی خواهد بود. بعضی ها به عدالت زیادی بها می دادن، اینقدر که با عدالت اومدن جلوی پیغمبر ایستادن و گفتن یا رسول الله چرا عدالت رعایت نمی کنی؟ عدالت رو بر پیغمبر ترجیح دادن، حداقل عدالت موهوم ذهنی خودشون رو. بابا تو دیگه خیلی عدالتگراه هستی، انقدر عدالتگراه هستی که حقیقت عدالت رو زیر پا گذاشتی. بعضی ها به قرآن خیلی بها میدن. مگه ما پربهاتر از قرآن، قیمتی تر از قرآن در عالم چیز دیگه ای داریم؟ مسلمه که قیمت قرآن بسیار بالاست، ثقل اکبر است. ولی بعضی ها اینقدر به قرآن بها میدن که میخوان ثقل اصغر رو بهاش حذف کنن. حسبنا کتاب الله میگن، کارشون به اینجا کشیده میشه که با قرآن جلو امیرالمومنین وای میستن. این دیگه زیادی به قرآن بها دادنه. با اینکه هر چقدر ما به قرآن بها بدیم کمه، ولی شما با قرآن میخوای خود پیغمبر رو حذف کنی، با قرآن میخوای عترت رو حذف کنی، این یعنی زیادی بها دادن. دیگه قیمتی تر از قرآن ما بعید میدونم چیزی داشته باشیم در عالم. بعضی ها به عبادت بها میدن، البته عبادت بها داره، مگه میشه بها عبادت رو تعیین کرد؟ حتی 10 نفر جمع میشن برای نماز جماعت، دیگه هیچ کدوم از ملائکه هر چقدر جمع بشن نمیتونن ثوابشو بنویسن، مگه نماز و عبادت کم قیمت دارن؟ منتها یه جوری به نماز و عبادت بها میده که میخواد یه امر واجب تر رو حذف کنه. این دیگه زیادی بها دادن به نمازه. خیلی عبارتهای بنده عبارتهای خطرناکیه، ولی برای روشن کردن یه موضوعی لازمه من یه مقدار خطر بکنم. شما هم الحمدلله همه اهل فهم و اهل بصیرت هستید. مثالی که میخوام بزنم برای زیادی بها دادن به نماز خود ابلیسه. گفت من جای سجده به آدم 2000 سال به خدا یا برات نماز میخونم. قبلش هم 6000 سال نماز خونده بود. نمیتونید بگید که ابلیس به نماز بها نمیداد، مبادرت نمی کرد، ارزش نماز رو درک نمی کرد. درک می کرده که خونده بوده و قبولم شده بوده. حالا ما معلوم نیست 2 رکعت نمازمون هم قبول بشه، ظاهرن نمازش هم نماز بوده دیگه. منتها وقتی که میخواد نماز خوندن رو بذاره جای سجده بر آدم که فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. ابلیس من دوست دارم اونجوری که دوست دارم بندگی بشم، نه اونجوری که تو دوست داری. این دیگه اسمش بندگی نیست. مفهومی به نام نماز، مفهومی به نام قرآن، مفهوم یا حقیقت حتی بگیم، عملی مثل نماز، اینا خیلی ارزشمندن. عدالت یک مفهوم بسیار بردسته اخلاقی و اجتماعی، اینا خیلی اهمیت دارن. منتها هر چیزی رو زیادی بهش اهمیت بدی آسیبزاست، آفتهایی رو به دنبال داره. زیادی یعنی نه در جای خودش بهش اهمیت بدی. هر چیزی اهمیتش سر جای خودش باید باشه، هر چقدرم بالا. ما مثلا از عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالاتر که نداریم، که از یک حیث واقعا بالاتر از عزاداری برای ابا عبدالله الحسین به عنوان عامل تقرب نداریم. همین عزاداری جهاد فی سبیل الله بابش باز شده که بری از حرم امام حسین به جنگی دفاع کنی، بگی نه من میخوام بشینم سینه بزنم. نیگه زیادی داری بها میدی یا توجه میکنی به عزاداری. تکلیف مهمتری که الان تو این شرایط پیش اومده رو میزنین کنار به بهانه اهمیت عزاداری. بر منکر ارزش عزاداری لعنت، ولی تو چرا الان وظیفه واجبتر که دفاع از حرم خود امام حسینه میخوایی رها کنی؟ اینا بحثایی بود که ما تو عراق تو گفتگوهای بین مؤمنین میشنیدیم که به همدیگه توجه میدادن آقا یه وقت جهاد رو رها نکنیم بریم زیارت رو بچسبیم، الان جهاد واجب تره. خب معلوم هم هست دیگه چرا. خب یکی از مفاهیمی که خیلی اهمیت داره ولی بعضی ها زیادی بهش اهمیت میدن و این علامت فسادی است که پشت سر این زیادی اهمیت دادن هست، مفهوم اختیاره. در پیش مفهوم آزادیه. ما میگیم مفهوم عدالت، حقیقت قرآن، عمل بسیار ارزشمند عبادت، عمل بسیار ارزشمند عزاداری، توسل به اهل بیت که واقعا در روایات وقتی که نگاه میکنی ارزش هاشون رو در حد اعجاب، در حدی که اعجاب انسان برانگیخته میشه بیان فرمودن، این همه ارزش دارن. منتها وقتی که بخوای اینا رو نابجا بهشون بها بدی به ضد خودش تبدیل میشه. عدالت رو میاره جلوی پیغمبر اکرم، میگه یا رسول الله شما عدالت رعایت نکردی، در واقع منکر عصمت پیغمبر اکرم میشه. یه کمی سفت گفته باشه این حرف رو شاید محدور الدم بشه. اختیار و آزادی انسان خیلی بها داره، خیلی ارزش داره. هویت انسانی عرض کردم به همین اختیار وابسته است. انسان موجودی مختار نباشه دیگه انسان نیست، همان فرشته است یا حیوان. اختیار ارزش داره، ولی این ارزش تا کجاست؟ کجا باید بهش بها داد؟ واقعا انسان توی همه زمینه‌ها اختیار داره؟ حق انتخاب داره؟ آیا گاهی از اوقات نباید این حق انتخاب رو واگذار کرد؟ از اختیار استفاده نکرد؟ ارزش انسان گاهی از اوقات به این است که درست از اختیار خود استفاده بکند، و گاهی از اوقات ارزش انسان به این است که درست از اختیار خود استفاده نکند. بله اختیار داره، ولی این کارو نکنه. مثلا جایی که انسان علم نداره، جایی که انسان جهل داره و نمیتونه علم داشته باشه، اونجا میره تبعیت میکنه، از اختیار خودش استفاده نمیکنه، میگه من نمیدونم. نه به میل خودت، میگه آخه مگه الکیه به میل خودم؟ من وقتی که وارد نیستم موضوع رو، بلد نیستم، چه اختیاری؟ یه همه جا که اختیار ارزش مطلق نداره که. یکی از جایگاه‌هایی که خیلی ارزش یک انسان مشخص میشه و انسان میتونه رشد خودش رو نشون بده، اونجایی است که انسان از اختیار خودش استفاده نمیکنه آگاهانه، هوشمندانه. اینجا اختیار با من نیست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل یک طبیب که برای او برای بیماری وجود نازنینش نسخه می نوشت، بی اختیار بود، هر چه می گفتن طابقا نعل به نعل عمل می کرد. و پزشکان در این زمینه به صورت اعجاب آفرینی امام رو تحسین می کردن. من از خودم اختیاری ندارم، پزشک تشخیص داده باید این کار رو بکنم. آقا شما ولی مطلق هستی؟ بله، ولی این سخن کارشناسیه، من که طبیب نیستم، او طبیبه. راحت در اختیار قرار میداد. بعضی از جاها ارزش اندیشه انسان، ارزش اراده انسان، ارزش انتخاب انسان این است که انتخاب خودش رو واگذار کنه. تو برای من انتخاب کن، در این موضوع تو تخصص داری. همه جا انتخاب، همه جا اختیار ارزش نیست. هیچ مفهومی در دنیا نمیتونه جای مفاهیم دیگر رو بگیره. مثالهایی که زدیم مثالهای بسیار واضحیه. حالا اجازه بدید من یکی از کلمات امام رضا علیه السلام رو با این مقدمه بخونم برای شما، که اگر بدون این مقدمه به این کلمات شریف امام رضا علیه السلام توجه کنیم، از دور که بشنون میگن بیا اینا دارن یه مش آدمهای بی اختیار بدون برخورداری از حق انتخاب تربیت میکنن. بله کجا انسان با اختیار خودش، با انتخاب خودش باید امتحان بشه؟ کجا امتحان به این است که تو بتوانی اختیار خودت را بدهی و استفاده نکنی از حق انتخاب خودت، تشخیص خودش خودت رو درش رو ببندی، بگی اینجا حق انتخاب با من نیست، من اختیار ندارم. گاهی ارزش به اینه. در مسئله ازدواج نکات فراوانی وجود داره که حالا از ریز و درشت آدم میتونه مثال بزنه. مثلا اختیاری که والدین دارن در انتخاب همسر برای فرزندان خودشون، در بخشی از انتخاب همسر اختیار به والدین سپرده شده، باید با اجازه پدر و مادر باشه. از نظر اخلاقی در بخشی از تشخیص این که چه کسی به درد این جوان میخوره واقعا پدر و مادرها باید نظر بدن. بعضی ها میگن نه، بچه‌م خودش باید انتخاب بکنه. خب او در مقامی نیست که همه خیر و شر رو تشخیص بده. شما گرمی و سردی دنیا رو چشیدی و تحمل کردی. اگر چه گاهی از اوقات پدر مادرها هم خوب انتخاب نمیکنن، برای پوز خودشون میخوان همسر انتخاب کنن برای بچه‌شون، تناسب‌های بچه رو در نظر نمیگیرن. خب بله، ولی میخوام بگم ببینید از همینجا شروع میشه. یه جاهایی واقعا بهتر آدم از اختیار خودش استفاده نکنه. این خودش یک رفتار هوشمندانه و علامت رشد انسانه. مثلا در ارتباط با انتخاب مکان زندگی، زن حق داره ضمن عقد شرط بکنه من تو این محل راحت ترم، من شهرستان نمیام، من به این شرط با شما ازدواج میکنم که اینجا زندگی بکنیم، نزدیک پدر و مادرم باشم. در روایت این حق انتخاب به خانم داده شده. مرد نگه که نه کلن در زندگی همه چیز رو من انتخاب میکنم. نه خیلی، شما انتخاب نمیکنیم. حتی در ازدواج دختران فرمودن که پدران با مادران مشورت کنن، نظر اونها رو در نظر بگیرن. یه مسائلی هست که پدر ممکنه درک نکنه، واقعا مادر بهتر میفهمه. اینا چند تا مثال جزئی و مثالهای نچندان مطلق و شاید به جای خودش مهم البته بود که من عرض بکنم. یه مثال از زندگی حضرت امام زدیم. بالاخره اختیار یک ارزشه، ولی ارزش مطلق نیست که شما همه جا بخوای این رو پیاده بکنی. جایی که بناست به علی ابن ابی طالب علیه السلام کمک کنی، از او تبعیت کنی، قرآن رو مقابل او بگذاری. قرآن ارزش، نه مقابل امیرالمؤمنین. عزاداری ارزش، نه به جای جهاد. نماز ارزش، نه به جای سجده به آدم. اختیار ارزش، نه در موضوعی که امام رضا میفرماید. خیلی این موضوع اهمیت داره. من این خطبه آقا امام رضا علیه السلام در باب امامت رو که بسیار مضامین عالی و برجسته ای داره، 8 امام دوران حیاتشون پشت سر گذاشته شده تا رسیده به این سطح از تحصیلات معرفتی و ولایی تا حضرت این توضیحات رو دارن میدن. این توضیحات رو به این سادگی امامان معصوم قبل از امام رضا علیه السلام نمیتونستن بدن. شاید مخاطبان اونها درک نمیکردن. نوبت به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیده، حضرت میتونن اینا رو توضیح بدن. مثل که تو مقطع دکترا به آدم یه درسی رو بدن، تا تو مدرسه و دبستان بخوان یه درسی رو بدن. در زبان آقا امام رضا، در زمان حضرت، بیانی که در مورد امامت دارن آقا امام رضا علیه السلام بی‌نظیر نسبت به بیانات ائمه هدا علیهم السلام قبل از آن، البته عموماً. لذا این بیان شریف در امامت آغازش با توجه به موضوع اختیاره و صریحاً می‌فرماید هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم. بعد از یه مقدمه کوتاه درباره امامت می‌فرماید آیا مردم مقام امامت و منزلت و جایگاه ولایت رو درک می‌کنن که بخوان اختیار داشته باشن در انتخاب امام خودشون؟ مسئله نیست که به دل و میل باشه. ما همین الان در موضوع ولایت فقیه هم اگر می‌بینید انتخابی در کار هست، این انتخاب رو مستقیم انجام نمیدیم. مستقیم اگه بخواد انجام بگیره ممکنه خیلی عوام فریبی ها صورت بگیره. میگن شما علمایی رو انتخاب کنید که اون علما، تازه اونها هم به اون معنا انتخاب نمی کنن، تشخیص میدن کی شایستگی داره، به میل اونها نیست. که آقا اینا دیگه هر کیو به میلشون بود، نه، در خانه خدا مسئولن که تشخیصشون رو به خاطر خدا نشون بدن. بعضی ها همین الان در جامعه ما با اینکه موضوع انتخاب امام معصوم نیست، موضوع تشخیص شایستگی فرد برای ولایت جامعه است، فقیهی که بتواند ولایت بکند، میخوان این موضوعات رو بکشونن به سطح این که مثلا مردم میرن انتخاب میکنن از بین خوانندگان ترانه های مختلف یکی رو خوششون میاد، اونو بیشتر توی مثلا اینترنت علامت مثبت میذارن که آره ما بیشتر طرفدار این هستیم. میخوان موضوعات بسیار برجسته ای مثل امامت جامعه رو بیارن اینقدر سطح نازل بهش بدن. حتی درباره مجلس شورای اسلامیش هم این وضعی که الان هست زیاد صحیح نیست به نظر بنده، که هر کسی رو بخوان مردم به میلشون بود انتخاب بکنن. بابا ایشون میخواد بره قانون نویس بشه. البته یه مختصر محدودیت‌هایی تعیین شده که آقا این یه لااقل تحصیلات این مقداری باید داشته باشه، ولی انشاءالله ما تکامل که پیدا کنه وضعیت سیاسی جامعهمون جلو خواهیم رفت و شما بین کسانی که شایستگی قانون گذاری دارن در آینده بتونید انتخاب بکنید. هر کسی واقعا قدرت و شایستگی قانون گذاری داره؟ رو چه حسابی؟ آقا بنده پزشک متخصص، بله ممکنه در موضوعات پزشکی شایستگی داشته باشم، ولی من خودم میگم آقا تو مسائل حقوقی من سرم نمیشه شما بخوای منو استفاده بکنی در مسائل حقوقی بخوام نظر بدم. نه خواهش میکنم شما بیا برو اونجا نظر بده. آقا به خواهش شما که نیستش که، یا به تقاضا و تمنای خود من. واقعا در موضوع تخصص، موضوع کارشناسی باید تعیین کرد که اینها همه به انتخاب مردمه. مثلا مردم مواد نظامنامه پزشکی رو در کشور میرن رأی میدن و نظر میدن، یا عده‌ای از اطباء میرن نظر میدن، عده‌ای از پزشکان فرهیخته و کارآمد میرن نظام پزشکی رو طراحی میکنن. آقا این داروها در ایران تو نسخه نوشته نشه، این داروها نوشته بشه، نظام پزشکی رو نمیدن به یک فرد نظامی، همچنانی که مسائل نظامی رو به یک پزشک واگذار نمیکنن. ولی در بعضی از زمینه ها متاسفانه این نقایص در جامعه ما هست. دولت ها سیاسیون میان میبینید برنامه درسی آموزش پرورش تغییر کرد. آقا شما مگه متخصص امر تعلیم و تربیتی که یه دو واحد درسی اضافه کردی یا کم کردی؟ این مسائلی است که تخصص خاص خودش رو میخواد و نمیشه با رأی مردم اینا رو جا به جا کرد. با رأی مردم مگه میشه قضای مرغداری ها رو تغییر داد؟ آقا مردم به کسی رأی دادن، حالا ایشون میخواد دیگه قضای مرغداری ها رو تغییر بده. آقا قضای مرغداری یک متخصصی میخواد، متخصص تغذیه پرورشگاه های مرغ، اون یه تخصصی درسی خونده، حالا شما رأی از مردم گرفتی که نباید مرغداری ها رو قضاشو تغییر بدی، که این بهش شما ربطی نداره، یا اصلا مردم نمیتونن برن این چیزا رو بهش رأی بدن، اینا مسائل تخصصیه. شما بچه تو میخوای ببری عمل جراحی برای یه بیماری خدای نکرده باشه، نمیگی فامیل جمع میشن رأی بدن، رأی اکثریت هر چی بود ما اون دکتر رو انتخاب میکنیم، با دغدغه و وسواس انقدر مشورت میکنیم تا دکتر متناسب رو انتخاب بکنیم. من نمیخوام حضور مردم و رأی مردم رو به طور مطلق حذف بکنم، معلومه که یه همچین نگاهی نگاه صحیحی نیست، ولی به طور مطلق هم نمیشه بهش ارزش داد، نمیشه مردم فریبی کرد. من چون در محضر شریف مردم هستم رأی مردم رو مطلق کنم، خب این خیانت به مردمه. کسی بیاد به خود من بگه در فلان موضوع که تو تخصص نداری آقا هرچی شما بگی، این احترام به بنده است یا منو میخواد با سر بندازه تو چاه؟ آقا من تشخیص نمیدم، چرا میگی هرچی تو بگی؟ ماشینمو ببرم تعمیرگاه، دو تا قطعه بیاره بگه هر کدوم شما نظر بدین. یا ما به نظر من مگه قطعه کدومش محکم‌تره؟ من که تشخیص نمیدم، من مکانیکم مگه؟ نه حاج آقا، شما احترامت بر ما واجبه، هر کدومو شما تشخیص بدی. آقا این چیزا که به احترام نیست، به تخصص منم تخصصشو ندارم. نه حاج آقا، شما، ما اصلا با شما رفاقت داریم، شما هر چی شما بگی. عزیز من، این که احترام نیست داری به من میگذاری. اختیار همه جا ارزش نداره. بعضی ها که اختیار رو زیادی، حق انتخاب رو زیادی بهش بها میدن، حتما یه خیانتی پشت سرشون دارن. مثل اونایی که عدالت رو زیادی بهش بها میدادن، انقدر عدالت رو بها دادن که اومدن عدالت رو مقابل پیغمبر قرار دادن. این حتما یه مشکلی داره که داره عدالت رو زیادی. همینطور مثالهای دیگری میشه زد. بعضی ها اخلاق رو یه دفعه میبینی زیادی بها میدن. آقا مثل ابو موسی اشعری میگفت من از تفرقه خوشم نمیاد، من از اختلاف خوشم نمیاد. اینو کی میگفت؟ وقتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و معاویه ابن ابی سفیان با همدیگه اختلاف دارن. اخلاقی شده بود دیگه، حالا شده بود یک موعظه‌گر، شده بود صلح کل، کلی هم رأی جمع کرد به این دلیل. اخلاق رو مقابل علی ابن ابی طالب قرار داد. یعنی شما صلح طلب‌تر و اختلاف گریزتر و دلسوزتر از علی ابن ابی طالب علیه السلامی که یک طرف ماجراست. به حق و باطل که میرسی صلح کل میشی، میانه رو میشی. اینا فریبهایی است که هست. مسلما کسی بخواد حرف غلط بزنه، مستقیم که نمیگه آی مردم من میخواهم حرف غلطی بزنم، خواهش میکنم حرف غلط من را بپذیرید. هر حرف غلطی در یک پوشش درست مطرح میشه. دوستان از این مجلس یک یادگاری ببرن، و اون این که هر حرف غلطی از افراط در مقابل درباره یک حرف درست ناشی میشه. زیادی داره بهش توجه میکنه و شما نمیتونی بگی اون حرف درست تو که لابلای سخنت هست غلطه. عدالت بیجاست، نماز ارزش نداره، قرآن ارزش نداره. نمیتونی اینو بگی. نمیتونی بگی اختیار و آزادی ارزش نداره. نمیتونی بگی اخلاق ارزش نداره. میمونی چجوری جوابشو بدی آخه؟ خب راست میگه، اخلاق مهمه دیگه. میومدن میگفتن یا علی ابن ابی طالب درسته اینقدر آدم کشته بشه؟ خب بله راست میگن، درست نیست اینقدر آدم کشته بشه، ولی اگر این فتنه باقی بمونه آدمهای بیشتری کشته خواهد شد دیگه. اونشو که نمیگه، که فریبشو میده. حق انتخاب در ماهیت وجود انسان تعبیه شده. انسان هویت انسانی خودش رو با انتخاب، با اختیاری که در انتخاب داره پیدا میکنه و تشخیص میده. ولی امام خودش رو هم انسان خودش تشخیص میده؟ اینجا دیگه اون محدودیت ها رو میشه دید. هل یعرفون قدر الامام و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم؟ آیا مردم قدر امامت و منزلت امامت رو میتونن درک بکنن که بتونن انتخاب بکنن امامشون رو؟ درباره امام معصوم هست. بعد میفرماید ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیمو امامن باختیارهم. امامت شأنش بالاتر از اینه که، حالا دیگه شأنش بالاتر از اینه با تعابیر مختلف میفرماید، عمقش بسیار زیادتر از اینه، اوجش بسیار بالاتر از اینه که مردم با عقل خودشون مفهوم امامت رو درک بکنن. اصلا مفهوم امامت رو بخوان درک بکنن. در ادامه همین کلام شریف آقا میفرماید که اگر همه اهل عالم جمع بشن، همه حکما، همه ادبا، همه عرفای عالم جمع بشن، بخوان یک قطره، یک فضیلت از فضائل امام معصوم را بیان کنند نه بیان کنند بفهمن نمی توانند. وقت چجوری مردم میتونن امام خودشون رو مشخص بکنن؟ امام تعیین شده از جانب خداست. مکرر عرض میکنم بحث درباره امامت در امامت معصوم هست و الا بله امام جماعت محل رو معمولا خود مردم محل میتونن تشخیص بدن، ولی یه نفر از راه رسیده، مسجدی هم نیست، آداب مسجد رو اصلا نمیدونه، احکام نماز رو نمیدونه، یه دفعه از راه اومده میگه آقا این امام جماعتتون رو عوض کنید، رو چه حسابی؟ بیاد رای گیری کنید. آخه رو چه حسابی؟ آخه من بگم؟ بفرمایید بگید. شما چند روز مسجد اومدی؟ اصلا نماز خوندن خودت بلدی؟ نه بلد نیستم، ولی میخوام نظر بدم. خب بی خود میخوای نظر بدی؟ نظر تو که صائب نیست اینجا که. امام جماعت رو نمازخونه‌ها میشناسن، عدالتش رو دیدن، رفتارش رو دیدن. شما نمیتونی از راه برسی شروع کنی اینو تغییر دادن. به همین دلیل شما رفتید توی مسجدی، اتفاقا دیدید امام جماعت رو میشناسید، ایشون که اصلا عدالت نداره، یعنی تقوا نداره، حق نداری بری یه گوشه وایسی نماز جماعت رو بی احترامی کنی بهش و شروع بکنی نماز فرادا خوندن. باید بیایی تظاهر کنی داری به جماعت میخونی، یا فهمیدی ایشون اینجا هست، تو میشناسیش، برو تو خونتون نماز بخون. حق نداری جماعتو مخدوش بکنی. یه آدابی داره. حالا این که دیگه امام جماعته. من دیدم متاسفانه بعضی جاها، خب بنده مؤمن خوبیه، اومده توی مسجد میبینه که نماز جماعت تشکیل شده، وای میسته یه گوشه‌ای نماز میخونه. آقا ممکنه حتی نماز تو باطل باشه به فتوای فقها، چی کار داری میکنی؟ مگه نمیبینی جماعته؟ برای امام جماعت ما همچین آزاد نیستیم هر تشخیصی دلمون میخواد بدیم، هر میلی خودمون داریم بیان بکنیم، هر اختیاری برای امام جماعت نداریم. حالا دید چه برسه به موضوع امام امت، چه برسه به موضوع ولایت فقیه. من اجازه بدید نظر یکی از روشن فکرانی که البته هیچگاه من به نظر روشن فکران، به ویژه این روشن فکری که میخوام ازش حرف بزنم، استناد نمی کنم، اما میخوام نشون بدم که همه این حرفا رو میزنن، نه اینکه حرف ما طلبه ها باشه، همه کسانی که دردمندن و بعضی از موضوعات رو درش تأملی کردن. معارف ولایی ایشون قبل از انقلاب در متنی در یکی از صحبت ها یا کتاب هاش آورده بود که رئیس دموکراسی متعهد به رأی مردم انتخاب می شود، اما به رأی مردم عزل نباید بشود. و می گفت این موضوع حقوقی رو من قبول ندارم که رئیس یک دموکراسی متعهد رو مردم هم بتوانن نصب کنن هم بتوانن عزل بکنن. وقت استدلال ایشون این بود. خب این حرف ظاهرا خلاف حرف حقوقدانان هست. گفتش که برای این که یه جامعه مردمش بیان رئیس یک دموکراسی متعهد رو، کلمه متعهد رو ایشون به دموکراسی خودش اضافه کرده بود به خاطر بعضی از ویژگی ها، من جمله همین ویژگی، میگفت وقتی رئیس یک دموکراسی متعهد رو مردم انتخاب کردن، کسانی که میخوان زور بگن تو جامعه، این رئیس مانع اونها خواهد شد، طبیعتا میان مردم رو فریب میدن، علیه اون رئیس میشورانند. چون احتمال این موضوع زیاده، پس به احتمال زیاد مردم وقتی علیه رهبری دموکراسی متعهد بخوان نظر بدن، نظرشون تحت تأثیر عوام فریبی ها قرار گرفته، لذا اصلا قانونا نباید اینها اجازه عدل داشته باشن. بعد میگفت من میدونم این حرف من مخالف هر نظر حقوقدان هاست، حقوقدان میگه تو یه کسی رو انتخاب کردی میتونی عزلش بکنی. بعد ایشون میگفتش که اینا دغدغه حقوقدان هاست که تو کتابخونه هاست، واقعیت جامعه چیز دیگه است. حالا ایشون اصلا بحث امامت هم نداشت، داشت تصور میکرد یک جامعه چگونه باید باشه، میومد اینجوری نظر میداد. چه برسه به اونجایی که ما موضوع امامت و ولایت رو موضوع بسیار مهمی میدونیم. بنده بارها عرض کردم میشه نماینده مجلس بی تقوا باشه، اما امام جماعت باید با تقوا باشه. نمایندگی مجلس اهمیتش بالاتره یا امامت جماعت؟ امامت جماعت نماز 10 نفر رو باطل میکنه، که تازه باطل هم نمیکنه، اونا نماز خودشون رو خوندن دیگه، ثوابش رو میبرن. نمازشون باطل باشه، بی وضو هم وایساده باشه، اینو به خودش مربوطه. ولی حالا بر فرض میگیم حالا باطل هم کرده نماز 20 نفر رو، میگیم بعد از نماز میکروفون رو دستش گرفته، 20 نفر پشت سرش بودن، اونا رو گمراه هم کرده، سخنرانی نابجا هم کرده. خب مجلس 20 نفر به کجا میرسه؟ اما نمایندگان مجلسی که وقتی حرف میزنن تو مجلس 70 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میدن، امضا میکنن یه قانون درست یا غلط رو، زندگی و معیشت 70 میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. او عدالت نباید داشته باشه؟ امام جماعت باید عدالت داشته باشه؟ آیا او عدالتش مهمتر از عدالتیه که امام جماعت نیست؟ یعنی از کجا من متوجه نشدم که نماز ما اهمیتش از مقدرات 70 میلیون مؤمن اهمیت پیدا کرد؟ حق الناس مگه اهمیتش بیشتر از حق الله نبود؟ اگه نگاه مردم اینجوری باشه و هم میگن هر کسی شایستگی نمایندگی رو نداره، البته من نمیخوام بی احترامی کنم به نمایندگان خوبمون، و اصلا این حرف من هم معناش این نیستش که لابد بعضی از نمایندگان ما تقوا ندارن که من دارم اینجوری حرف میزنم. نه، ما به طور کلی داریم صحبت میکنیم، ما کاری نداریم به این حرفا، ولی ما سر تقوای اونها خیلی باید بها بدیم. خب وقتی به تقوای اونها بها دادیم در موضوعی مثلا مثل خبرگان ملت برای انتخاب رهبری، حتما در تقوای اونها بیش از پیش اهتمام خواهیم ورزید، چون به تشخیص اونها میخواد چه کسی انتخاب بشه، یک ذره هوای نفس تو دلشون باشه، میدونید چه بلایی سر مردم میارن؟ نعوذ بالله که انشالله نیست و نخواهد بود، ولی ما مسائل رو باید دقیق و درست ببینیم. تو مغرب زمین ببینید کار به کجا کشیده، میگه هر کسی مردم رأی بیارن، مهم نیست، طرف بازیگر گاوباز، اصلا نقش یه گاوباز رو توی فیلمای سینمایی بازی میکرده، خوب از آب در میآورده، حالا مردم دوستش دارن، اینو بذارید بشه رئیس جمهور، بعد کلید بمب اتم رو میدن دستش. البته هیچ آدم عاقلی باور نمیکنه، همه میدونن یه مافیایی پشت سر مردم رو برای اینکه بذارن سر کار، یک خیمه شب بازی میارن جلو، علم میکنن، و کار دست کسانیه که پشت پردن، کارتل ها و تراست ها، اونایی که هیچ وقت عوض نمیشن با رأی مردم. ولی میگن مردم به کی دلشون میخواد رأی بدن، موج میندازن و تبلیغات میکنن، آقا این دفعه یه کمی سیاه پوست باشه بهتر رأی میدن، مردم رو میذاریم سر کار. اصلا دموکراسی معناش سر کار گذاشتن مردم در مغرب زمین، و الا یا اکثریت مردم به قتل عام مردم اکثریت مردم غزه به قتل عام فلسطینی های غزه رأی میدن؟ یقینا نه. پس چرا مسئولین سیاسی رذل اونها تماما دارن حمایت میکنن؟ اونها نمایندگان حقیقی مردم نیستن. معلوم دموکراسی در غرب یک بازی مسخره است، نمایندگان ملتشون اونها نیستن، مثل یک دختر و پسر جوانی که اونها رو به فریب برده باشن پای سفره عقد. اینا هم بله عقدشون رو ظاهرا خوندن و حالا دیگه با هم محرم شدن، اما این فریب فاحش اگر درش باشه، اصلا اینا زن و شوهر نیستن با هم. آقا شما گفتی فلانی رو به عقد ما در میاری، ایشون که یکی دیگه است که. شما گفتی فلانی شوهر ما میشه، فلانی همسر ما میشه، اصلا این که کس دیگه است. گفتی 20 سالشه، این که 40 سالشه. هیچ باطل عقد. اونها از نظر حقوقی هم حتی معلوم نیست نمایندگان مردمشون باشن، هیچ وقت نبودند و نیستن. کار به اینجا کشیده، وقتی گفتی هر کسی رو دلت میخواد انتخاب کن، وضعیت اینجوری میشه. موضوع امامت، چه امامت در حد معصوم که انسان و جامعه مؤمنین مطلقا حق اختیار ندارن، چه میرسه به امامت جماعت که شما از روی خوش هیکلی و خوش صدایی و خوش قیافه‌ای نمیتونی انتخاب بکنی، باید تقوای بیشتر داشته باشه، اعلم باشه، هر چقدر بهتر بهتر. حتی جزئیاتش هم برای ما فرمودن، یعنی آدم اختیار مطلق که نداره که برای انتخاب امام جماعت مسجدش، تا بعد برسه در این میانه انتخاب مدیران میانی جامعه، از نمایندگان مجلس بگیر تا بالاتر، نماینده امام زمان ارواحنا له الفدا، مراجع تقلید. ببینید وقتی که انسان با تشخیص صحیح دینی رفت جلو، اشتباه هم بکنه اشکالی نداره. من بارها مثال زدم، میگم چرا سیاسیون انقدر فضای انتخابات رو فضای زشتی میکنن و موجبات دعوا و نفرت بین مردم رو فراهم میکنن؟ به خدا اینها بزرگترین گناه ها رو دارن انجام میدن، اون کسانی که این کارها رو میکنن. و الا همین الان این جمعیتی که اینجا نشسته، همین الان این جمعیت مؤمنی که در این مجلس شریف در محضر آقا امام رضا علیه السلام نشستن، مراجع تقلیدشون با هم فرق میکنه. احکام که اینجا گفته میشه، گاهی از اوقات اشاره میشه این حکم مال این مرجع تقلیده بزرگواره، اون حکم مال اون مرجع تقلیده. مردم هم با هم نه دعوا میکنن، نه کوری میخونن برای هم دیگه، نه هم دیگه رو تمسخر میکنن، نه به هم توهین میکنن. هر کسی تشخیص داده یک مرجع تقلیدی اعلمه. نزاعی هست؟ ببینید چقدر زیباست. واقعا تو این جمعیت شما نگاه بکنید، الان هیچ کس نمیتونه بگه آمار مقلدان کدام مرجع تقلید بیشتر هست. هیچکی هم ازش حرفهای چارواداری و ژورنالیستی در فضای زرد به تعبیری در این باره بحث نمی کنه. همه هم به عقاید هم دیگه احترام میگذارن، چون هر کسی تشخیص داده رفته سعی کرده، تلاش کرده، به یه حجتی رسیده، تشخیص داده، همدیگر هم معاف میکنن. انشالله بحث انتخابات حتی در مورد نمایندگان مجلس، شورای شهر، برو بالاتر رئیس جمهور و اون شورای بسیار حساس مجلس خبرگان هم اینجوری بشه. مردم از سر تقوا و دیانت برای پاسخگویی به پروردگار عالم برن انتخاب بکنن. یه همچه انتخابی اختلافات مگه داره؟ انتخابات مگه اختلافات داره؟ ما الان یه عمر مردممون دارن مراجع تقلید انتخاب میکنن، هیچ وقت با هم دعوا نکردن. این افراد رذلی که در انتخابات های سیاسی اختلافاتی رو شعله ور میکنن، نه از کجا پیداشون شده؟ نه از کدوم فرهنگ منحوس و نجسی استفاده کردن اینا رو دارن تو کشور ما میریزن؟ اصلا نباید در طول این 35 سال هیچ انتخاباتی اختلاف برانگیز میشد. هر کسی به خاطر خدا سعیشو میکنه، تشخیص میده، بعد دیگه در این راه باید جواب خدا رو بده که تشخیص داده دیگه، مثل انتخاب بر مرجع تقلید. شما همینجوری به سادگی نمیتونید امروز مرجع تقلیدتون رو عوض کنید یه مرجع تقلید دیگه گیر بیارید. یه آیینه داره، آیینش یه مقدار سختم هست، باید حجت برای تمام بشه. حتما مرجع تقلید دیگر، آن عزیز دیگر اعلم است. بعدم اینا هم انتخاب بکنی، جا به جا هم بکنی، هاوار هاوار نمی کنی اصلا. میگی خب حالا من به این تشخیص رسیدم. یعنی شما ببینید چگونه ما در انتخاب مرجع تقلید به میل خود به صورت مطلق عمل نمی کنیم، بلکه به تشخیص با ملاکه های روشن عمل می کنیم و از اون طرف با نیت قربتن الله عمل میکنیم، از اختیار خود به صورت مطلق و هواپرستانه استفاده نمی کنیم و نباید بکنیم. در انتخابها باید واقعا این گونه به آدم عمل بکنه. من البته میدونم فضای انتخابات نیست، به همین دلیل راحت صحبت میکنم که بحثم سیاسی تلقی نشه، بحثم یک صحبت کاملا دینیه. شما فرض بفرمایید الان بین نماز مسئله احکام گفتن، بعضی وقتا احکام خمس رو میگن، شما میگی آقا من که الان خمس نمیخوام بدم، مثلا پول ندارم خمس بدم، ولی میدونی یه احکامیه با آدم باید یاد بگیره. اینا هم جزئی از احکام سیاسی در واقع جامعه ماست، جزئی از معنویت جامعه ماست. ما هر چی بشینیم خدا شاهد اینجا با هم دیگه از اخلاق و معنویت صحبت بکنیم، ما تا وقتی سیاسیون جامعه مهمتر از امام جماعت هامون تقوا و عدالت نداشته باشن، کار درست نخواهد شد. 10,000 سخنرانی مؤثر رو یک سیاسی با بد اخلاقی خودش میتونه اثرش رو نابود بکنه، چون خود ائمه هدا علیهم السلام فرمودن مردم خیلی شبیه امراء خودشون میشن، نه شبیه موعظه کنندگان اخلاقی خودشون. ما امیدواریم سیاسیون ما آدمای خوش توفیقی باشن، انقدر تقوا داشته باشن دست به مس میزنن طلا بشه. آخه آدم با تقوا رو خدا کارش را میندازه، آدم بی تقوا هر چه تدبیر میکنه خدا گره تو کارش میندازه. ما اول به جای اینکه برای خودمون دعا کنیم، برای سعادت بچه‌های خودمون به جای اینکه دعا کنیم، اول باید برای سیاسیونمون دعا کنیم. اونا رو دعا کنیم که خدا اینا رو افراد شایسته ای قرار بده، اینایی که هستن شایستگیشون رو اضافه کنه، اونایی که میخوان بیان شایسته ترین ها باشن تا جامعه رنگ سعادت ببینه. دعای قیمتی تر هم هست از دعاهای دیگه. تو نماز شبمون هم میخوایم دعا کنیم، عقل به ما میگه اول برای این سیاسیون و افراد برجسته جامعه دعا کن، اگه خوبن خدا تقویتشون میکنه، اگه خوب نیستن خدا یا هدایتشون میکنه یا نابودشون میکنه، چون این دعاها پشت سرشون هست. اینها مسائل معنوی ما هستن و انسان دارای معنویت این عظمت رو دارد. من انشاءالله در شبهای بعد بتونم بخشهای دیگری از کلمات امام رضا علیه السلام در موضوع امامت رو به محضر شریف شما عرض کنم. یک کلمه هست بین ما رواج یافته، عوامانه نیست، خیلی عارفانه است، ولی همه عوام از این کلمات در گفتگو و مناجات با امام رضا علیه السلام استفاده می کنن. معمولا میان حرم می ایستن یا از دور یا در هر موقعیتی میگن السلام علیک یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن مسرزا. سلطان گفته میشه به حضرت. یعنی چی؟ یعنی آقا من میدونم شما من رو یه آدم دارای اختیار و اراده و استقلال میدونی، اما آقا امام رضا میخوام اختیارم رو بدم دست شما، میشه شما منو به غلامی قبول کنی اختیارم دست شما باشه؟ این یه ارزش والاست. ائمه هدا به این سادگی کسی رو به غلامی قبول نمی کنن. خیلی راحت امامان معصوم و نازنین از غلامی خودشون افراد رو خارج می کردن، ولی خیلی راحت غلام قبول نمی کنن. صدا زد غلامش رو 3 مرتبه، غلام جواب نداد. امام زین العابدین اومد دم در، دید دم در نشسته، فرمود تو صدای من رو نمیشنیدی؟ گفت آره آقا جون میشنیدم. فرمود پس چرا نیومدی؟ گفت آقا شما که منو توبیخ نمی کنیم، با من دعوا نمی کنیم. گفتم حالا بعدن میرم. آقا امام زین العابدین علیه السلام سر به سجده گذاشت، خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جز به کسانی قرار ندادی که دیگران ازش حساب ببرن. بعد سرشو بلند کرد، فرمود به خاطر این مژده‌ای که به هم دادی غلام، من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. این غلام باید میافتاد پای قدمهای امام سجاد، میگفت آقا من غلط کردم، منو از غلامی خودت بیرونم نکن. خیلی ظریف. آقا اگه نمیخوای غلام باشی اصرار نیست بفرمایید. حالا به این سادگی مگه غلام قبول میکنن؟ یا سلطان یا ابوالحسن، یعنی منو به غلامی قبول کن. آقا میفرماد نه اختیار مال خودته، برو ببین هر موقع خواستی بیا. نه آقا میشه من عبد تو باشم، غلام تو باشم، تو ارباب من باشی. این خیلی سخن ظریفی. آقا ما به امام میگیم یا سلطان، خداوند متعال تو قرآن به پیغمبرش میفرماد لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. اما ما میتونیم بریم بگیم یا رسول الله میشه ما رو به غلامی قبول کنی؟ بذارید درباره پیغمبر خدا این داستان رو بگم. در اون شیار احد وقتی پیغمبر اکرم قرار گرفتن در اون تنگنای سخت جنگ احد، فقط امیر المؤمنین علی علیه السلام دفاع میکرد، از رسول خدا جانش رو در معرض خطر قرار داده بود، رسول خدا خیلی مجروح شده بودن و بعد یه نفر دیگه هم اونجا بود کنار امیر المؤمنین. کار که سخت شد، اینا هی حمله میکردن، رسول خدا به اون صحابی عزیز خودش فرمود که فلانی تو اگر میخوای بری برو. وای نستا، میبینی اوضاع خطرناک. اون فرد برگشت یه نگاه به علی ابن ابی طالب کرد، گفت آقا ایشون چرا اینجاست؟ رسول خدا فرمود علی فرق میکنه. حالا به تعبیر من، علی مال خودمه، جان منه به تعبیر بنده، ولی تو غریبه ای، ما نمیخوایم اذیت بشی، میخوای بری برو. دلش پر کشید، گفت آقا منم هستم، چجور علی میتونه جان خودش رو فدای تو کنه، من نکنم؟ نگو برو، آقا ازت خواهش میکنم. آقا فرمود خب باشه، تو هم بیست، این مولا مرا به غلامی بی امتحان، مرا به غلامی قبول کن، یه گوشش اینجاست. یا ابل حسن، یا علی ابن مسرزا، آقا ما رو به غلامی خودت قبول کن. میشه شب جمعه است، دلهاتون رو ببرم کربلا، ثواب این روزه برای ابا عبدالله الحسین رو هدیه کنیم به آقا امام رضا علیه السلام، که اگر بود یه گوشه ای از مجلس روزه امام حسین می نشست اشک می ریخت. شب عاشورا امام حسین برگشت به اصحابشون، فرمودن همون کلام رسول خدا رو که در شیار احد در اوج تنگنا بیان فرمودن، فرمودن اینا با من کار دارن، اگر می خواید برید برید. اصحاب بهتشون برده بود، شاید دلشون ترسیده بود از این که مبادا آقا بیرونشون کنه. اصحاب خوبی بودن، برای اینکه حساب دستشون بیاد که آقا تعارف نمی کنه، یه دفعه آقا فرمود عباسم با تو هم هستم، اگر میخوای بری برو. شاید هم منظور حضرت این بود، عباسم تو یه جوابی بده تا اینها یاد بگیرن. یه دفعه ابوالفضل عباس صدا زد، آقا یعنی ما بعد از شما نفس بکشیم زنده باشیم؟ یعنی حسین به عباست رحم کن، تو میدونی دل من رو. بعد از ابوالفضل عباس یکی یکی اصحاب شروع کردن ابراز ارادت کردن. ولی من میگم آقا امام حسین اون وقتی که بهشون فرمود میخواید برید برید، یواشکی یه روزه هم براشون خوندن. میدونید چی فرمودن؟ فرمودن میخواید برید برید، بعد یه روزه خوندن. این روزه کار خودش رو میکنه ها، خیلی روزه نورانی میکنه دلها رو، کمکشون کردن. فرمودن ولی میخواید برید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید، اینا بعد از من کسی رو نداره. صدای گریه های شما بلند شد، اجازه بدید یه جمله دیگه روزه بخوانم. در این میان قاسم ابن الحسن هی دور عمو میگشت، عمو من چی؟ بعد از اینکه جا رو نشون دادن به همه دیگه، همه موندن و مژده شهادت رو دریافت کردن، هی امام حسین دلش نمیاد به قاسمش بفرماد عزیز دلم تو هم کشته میشی. آخر سر پرسیدن عزیز دلم مرگ پیش تو چگونه است؟ و داستان گذشت میدونید، آخرش هم میدونید شب عاشورا امام حسین نتونست صریحاً بفرماید قاسمم تو هم کشته میشی. دل امام حسین برای یتیم داداشش امام حسن چه دلیه من نمیدونم. میخواست امام حسین توضیح بده که قاسمم تو هم کشته میشی، فرمود قاسمم فردا هیچ مردی باقی نخواهد ماند، حتی علی اصغرم هم کشته میشه، یعنی تو هم کشته میشه. آقا تا نفرمود علی اصغرم هم کشته میشه، قاسم غیرتی میگن برگشت با یک ناراحتی و غضب و غیرتی صدا زد، عمو مگه دشمن به خیمه ها حمله میکنه؟ قاسم عصر عاشورا کجا بودی از خیمه ها دفاع کنی؟
بیان معنوی نقطه آی آر.